ساعت 6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید به حمایت خود با معلولان دوام میدهد. مأموریت دیپلماتیک آمریکا برای افغانستان این مطلب را دیروز در توییت به مناسبت روز جهانی معلولین گفته است. در توییت همچنین آمده که آنها از مشارکت افراد دارای معلولیت در کار، مدارس و اجتماع استقبال می کنند. همزمان اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا گفته که 15% نفوس افغانستان معلول بوده که شمارشان به بیش از 4 میلیون تن می رسد. اما معلولین در پیام هایشان به رادیو آزادی شکایت زیاد دارند. آنها می گویند که در جامعه با آنها بدیده احترام نمی نگرند، با آنها کار داده نمی شود و از طرف حکومت هم کمک به دست نمی آورند. مسئولان محلی طالبان در غور می گویند صبح امروز 7 تن به شمول 1 زن به جرم روابط نامشروع، فساد اخلاقی و شراب نوشی در حضور عام مردم شلاق زده شدند. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی طالبان در غور، با ارسال خبرنامه گفته است که این افراد از سوی محکمه مرافعه غور به اشد تعزیر محکوم شدند و این حکم امروز در حضور جمع کثیر از مردم اجرا شد. این محاکمه از سوی طالبان در استادیوم مرکزی فوتبال شهر فیروزکوه مرکز غور برگزار شد. در این اواخر مجازات شلاق علنی در ولایت‌های دیگر از جمله لوگر و تخار هم اجرا شده که واکنش شدید بین‌المللی را به دنبال داشت. پلیس پاکستان از کشته شدن 3 تن از نیروهای امنیتی در منطقه اکور خطک خیبر پختونخوا خبر می‌دهد. محمد علی گنداپور، یک مقام محلی پلیس، به خبرگزاری رویترز گفته که حمله مسلحانه شام دیروز هنگام رخ داد که پلیس مشغول گزمه بود. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. این گروه با تازگی پایان آتش بس با حکومت پاکستان را اعلام کرد و سپس برای آغاز حملات بر نیروهای امنیتی این کشور دستور داد. و حکومت ایران 4 نفر را که به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بودند امروز اعدام کرد. ارنا، آژانس خبررسانی دولتی، با نشر نام‌های این افراد گفت که آنها به گرفتن اسلحه و پول از اسرائیل متهم شده بودند. نیروهای سپاه پاسداران در این اواخر ادعا کرد که چندین نفر را به دلیل جاسوسی به موساد، اداره استخبارات اسرائیل، بازداشت کرده که به گفته سپاه پاسداران در اختطاف افراد و تخریب تأسیسات نیز دست داشتند. اسرائیل و ایران رقیبان سرسخت همدیگر در منطقه اند و ایران قبل از این هم از بازداشت افراد به اتهام جاسوسی به اسرائیل خبر داده است. پایان اخبار. ساعت 6:33 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 15640 کیلوهرتز میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. توماس وست، نماینده خاص آمریکا به امارات متحده عربی می رود، جایی که برخی سیاسیون افغان حضور دارند.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، عمر زاخیلوال و کریم خرم، وزرای سابق و سیاستمداران افغان، و محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان، به امارات رفتند.
گروه داعش مسئولیت حمله اخیر به سفارت پاکستان در کابل را به دوش گرفت.
اعماق، رسانه نزدیک به این گروه، صبح روز یکشنبه این خبر را در تلگرام منتشر کرد و افزود که 2 مرد مسلح با سلاح‌های سبک و متوسط این حمله را انجام دادند.
از شکایت محصلان پوانتون هرات هم گزارش داریم.
امتحان بین الملل خصوصی بود، حقوق بین الملل خصوصی بود که را سفری بکنیم، ولی متاسفانه با سفر وزیر تحصیلات عالی در هرات ما نتونستیم که امتحان خود را بدیم.
سفارت ژاپن به مناسبت 3مین سالروز کشته شدن تیتسو ناکامورا میگوید که کار روی پروژه‌های ناتکمیل و ادامه دارد.
او در ننگرهار کارهای زیاد کرد. کانال مروارید در سال 2010 افتتاح شد. کار کانال مروارید دوم در زمان مرگش ناتمام ماند. کانال مروارید دوم زمین‌های ولسوالی کامه را آبیاری می‌کرد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
توماس ویست، نماینده خاص امریکا برای افغانستان، در ادامه سفر خود به منطقه این هفته به هند و سپس به امارات متحده عربی می رود که حامد کرزی رئیس جمهور سابق و ملا یعقوب وزیر دفاع دولت طالبان نیز به آنجا رفتند. رسانه‌های هندی نوشتند که آقای ویست روز دوشنبه در هند خواهد بود تا با جی پی سنگ، نماینده وزارت خارجه هند برای افغانستان، و ویکرام مصری، معاون مشاور امنیتی ملی، در مورد مسائل افغانستان گفتگو کند. بر اساس گزارش‌ها، توماس ویست نیز به ابوظبی خواهد رفت و با برخی از سیاستمداران و مقام‌های سابق افغانستان در آنجا ملاقات خواهد کرد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
توماس ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، فردا دوشنبه با جی پی سنگ، نماینده وزارت امور خارجه هند در امور افغانستان، و ویکرام مصری، معاون مشاور امنیت ملی هند، در دهلی نو دیدار خواهد کرد. روزنامه دی هند اواخر دیروز نوشت که ویست با مقام‌های هندی در مورد بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان، حمایت از حقوق افغان‌ها و نگرانی‌های امنیتی گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه امریکا هم از سفر توماس ویست به کشورهای منطقه در هفته گذشته خبر داده و گفته بود که وی با مقام‌های کشورهای مختلف دیدار خواهد کرد تا در مورد حقوق بشر، تجارت، آزادی بیان و دیگر چالش‌های پناهجویان افغان گفتگو کند و درباره چگونگی حل آن بحث کند. تام ویست به ژاپن نیز رفته و دیروز گفت که با کار مشترک با متحدان خود در افغانستان در برابر انواع چالش‌ها قوی هستند. روزنامه دی هند می‌نویسد که پس از سفر تام ویست، نیگل کاسی، نماینده ویژه بریتانیا در امور افغان و پاکستان، نیز روز پنجشنبه به دهلی نو سفر خواهد کرد، اما جزئیات زیادی در این باره ارائه نشده است. بر اساس گزارش ها، توماس ویست پس از هند به امارات متحده عربی خواهد رفت و در آنجا با برخی از سیاستمداران و مقام های سابق افغانستان دیدار خواهد کرد. روزنامه دی هند نیز با دریافت این خبر نوشت که بحران کنونی سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشری افغانستان محتوای این دیدار خواهد بود. تام ویست در حال تصمیم گرفته است که از هند و امارات متحده عربی دیدار کند که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عمر زاخلوال و کریم خرم وزرای سابق و سیاستمداران افغان و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان به امارات رفتند. وزارت دفاع طالبان در صفحه رسمی توییتر خود در مورد سفر ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان به امارات نوشته است که هدف از این سفر دیدار با مقام‌های امارات متحده عربی و دیدار با افغان‌های مقیم این کشور و به گفته این منبع تحکیم رابط طالبان با کشورهای حوزه خلیج است. ما سعی کردیم با تیم مطبوعاتی آقای کرزی در مورد سفر وی صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما رنگین دادفرسپنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان، بر روزنامه دی هند گفته که سفر آقای کرزی پس از چندین ماه نظربند مردم افغانستان را امیدوار کرده است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز در امارات متحده عربی در ابوظبی زندگی میکند، جایی که انتظار میرود تام ویست با آنجا برود. تام ویست هفته گذشته در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، در حاشیه کنفرانس امنیتی هرات با برخی از سیاستمداران افغان و برخی از مقام‌های سابق این کشور دیدار کرد، اما از محتوای این دیدار اطلاعی در دست نیست. این دیدارها در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌های اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد ایجاد حکومت همشمول در افغانستان هنوز به نتیجه نرسیده است. طالبان گفتند که دولت همشمول مورد نظر جامعه جهانی را تشکیل نمی‌دهند، زیرا به گفته آنها این یک مسئله داخلی افغانستان است. اما جامعه جهانی طالبان را متهم می کند که نه تنها خلاف توافقنامه دوحه قدرت را انحصاری کرده، حقوق افغانها به ویژه از زنان را نیز نقض کرده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله اخیر به سفارت پاکستان در کابل را به دوش گرفت. اعماق، رسانه نزدیک به این گروه، امروز این موضوع را در تلگرامش منتشر کرد. عبید الرحمن نظامانی، شاردافر سفارت پاکستان در کابل، روز جمعه گذشته از این حمله جان به سلامت برد، اما یکی از محافظان وی به شدت زخمی شد. حکومت طالبان میگوید که پس از عملیات پاکسازی در منطقه یک مظنون را بازداشت کردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
شاخه خراسان گروه داعش تایید کرد که حمله روز جمعه به سفارت پاکستان در کابل کار این گروه بوده است. اعماق رسانه نزدیک به این گروه صبح روز یکشنبه این خبر را در تلگرام منتشر کرد و افزود که دو مرد مسلح با سلاح‌های سبک و متوسط این حمله را انجام دادند. روز جمعه زمانی که عبیدالرحمن نظامانی 16 فیر سفارت پاکستان در کابل قصد خروج از سفارت را داشت، هدف گلوله قرار گرفت که از این حمله جان سالم به در برد، اما یکی از محافظان وی به شدت زخمی شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در مورد دست داشتن داعش در این رویداد به رادیو آزادی گفت:
گروه داعش گاهگاهی دست به جنایت می زند و این آخرین تلاش آنهاست. اینجا حمله خیلی پیچیده نبود، فقط یک پیکار را به ساختمان بردن و از آنجا به ساختمان سفارت چلیک کردن. بنابراین از فاصله دور خسارت وارد نشد و تنها یک نفر مجروح شد. بنابراین این یک حمله پیچیده نیست. عملیات ما به دنبال داعش ادامه دارد تا آخرین هسته آن را از بین ببریم.
پیش از این نیز گروه داعش روز 14 سنبله بر سفارت روسیه در کابل حمله انتحاری انجام داده بود. در این حمله 6 نفر از جمله 2 دیپلمات روسی کشته و تعداد زیاد زخمی شدند. به همین ترتیب گروه داعش در کندهار، ننگرهار، کنر، بلخ، کندز و مزار شریف بر مساجد، مدارس و شفاخانه ها حمله کردند که در آن افراد زیاد کشته شدند. با این همه حکومت طالبان همچنان شاخه خراسان گروه داعش را تهدید بزرگ برای افغانستان نمی‌دانند. اخیراً نامنی در ولایات مختلف افغانستان از جمله کابل افزایش یافته است. روز گذشته انفجار در نزدیکی یک دکان سکه‌های افغان در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار رخ داد که در نتیجه آن 2 نفر زخمی شدند. در همین حال روز جمعه نیز یک حمله انتحاری و مسلحانه به دفتر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی صورت گرفت که در آن 2 نفر کشته شدند. روز دوشنبه 9 قوس انفجار در یک مدرسه دینی در شهر ایبک ولایت سمنگان رخ داد که در نتیجه آن 21 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. این رویدادها در حال رخ داده که حکومت طالبان ادعا می کند امنیت را در افغانستان به گونه کامل تامین کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
محصلان پوهنتون هرات میگویند که به خاطر سفر وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان به هرات، پوهنتون دولتی این ولایت رخصت و امتحانشان هم لغو شد. آنها بر رادیو آزادی گفتند که رخصتی پوهنتون و لغو امتحانشان بدون اطلاع قبلی صورت گرفت. آنها از نادیده گرفتن محصلان و استادان زن از سوی وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان نیز انتقاد کردند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اما با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد دلایل رخصتی پوهنتون هرات و لغو امتحان پاسخ نداده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در کل قشر محصل و قشر اوناس باید بگم که در این آمدنشان از جمله قربانیان این آمدنشان هست.
این یک تن از دانشجویان پوهنتون هرات است. او میگوید برای سپری کردن امتحان دیروزش آمادگی گرفته بود، اما همانند ده‌ها محصل دیگر این پوهنتون نتوانست امتحان دهد. این دانشجو که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، دلیل رخصت بودن دیروز پوهنتون و لغو شدن امتحان را رفتن ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به هرات عنوان می کند. او به رادیو آزادی گفت:
امتحان بین الملل خصوصی بود، حقوق بین الملل خصوصی بود که را سپری بکنیم، ولی متاسفانه با سفر وزیر تحصیلات عالی در هرات ما نتونستیم که امتحان خود بتیم، ولی دو روز دانشگاه رخصت شد کاملا. امتحانم قرار است فردا و یا هم روز سه‌شنبه گرفته شوه. این یک کمک برای بعضی از دوستای ما که به جمع ما مسافر بودن نقص کرد. حتی بعضی دوستای ما را میشناختیم تیکت کرده بودن، میخواستن با آخرین روز امتحانشان، یعنی بعد از اینکه امتحانشان خلاص شد، برن به ولایات خودشان، کسایی که مسافر بودن به خانه هایشان برگردن، ولی متاسفانه بی برنامه شدیم. یعنی از روز چهارشنبه به این طرف ما به این مضمون آمادگی می گرفتیم و قرار بود امتحان خود بتیم. دو روز بالاخره بر ما اضافی هم شد و همچنان همون شکل بی پلان ماندیم.
یک تن دیگر از دانشجویان پوهنتون هرات نیست که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، با انتقاد از این مسئله به رادیو آزادی گفت:
قرار بود آخرین امتحان ما را سپری بکنیم و بسیاری از دوستا آمادگی امتحان خود داشتند. تقسیم اوقات دو سه روز پیش نظر به تجربه خودم اما هنگ شده بود و ما قرار بود که امتحان آخری خود را سپری بکنیم. متاسفانه با آمدن وزیر تحصیلات عالی کشور نتونستیم امتحان خود را بدهیم. تا بعضی از دوستای ما که مسافر بودن آمادگی سفر را داشتن در ختم سمسترا که اونم نتونستن برن، ولی امتحانات ما بعد دو سه روز عقب برگشت.
یکی از دانشجویان جدید الشمول پوهنتون هرات نیز به رادیو آزادی گفت قرار بود روند اداری ثبت نامشان در پوهنتون هرات به روز شنبه تیمه راهل شود، اما به دلیل رخصتی این پوهنتون کارهایش به تعویق افتاده است. ندا محمد ندیم که به تازگی به عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گماشته شده، دیروز شنبه 12 ماه قوس به هرات رفته. از ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در پیوند به دلیل رخصت شدن پوهنتون هرات و لغو امتحانات دانشجویان این پوهنتون همزمان با سفر ندا محمد ندیم به این ولایت پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. برخی دانشجویان پوهنتون هرات ادعا دارند که در جریان جلسات ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از استادان زن این پوهنتون دعوت نشده و همچنان به خواست دانشجویان این پوهنتون هیچ توجهی صورت نگرفته است. خواستیم با استادان زن پوهنتون هرات نیز در این باره صحبت کنیم اما موفق نشدیم.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16. Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج کوتاه 15640 کیلوهرتز میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی را بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. رئیس استخبارات ملی ایالات متحده میگوید که جنگ در ماه‌های آینده در اوکراین ادامه خواهد یافت. آوریل هاینز در سخنرانی در ایالت کالیفرنیا دیروز افزود که فکر میکند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از اینکه نیروهایش در جنگ اوکراین دستاورد چندان نداشتند متعجب شده باشد. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
آوریل هاینز رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده گفته که هیچ مدرک در مورد کاهش اراده برای مقاومت از سوی نیروهای اوکراینی مشاهده نشده. هاینز در مجمع سالانه دفاع ملی ریگن دیروز در ایالت کالیفرنیا صحبت میکرد. او همچنین گفت که هیچ نشانه دیدن نشده که نارضایتی یا مخالفت با جنگ روسیه در اوکراین سبب تغییر حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شود. اما هاینز گفته که فکر میکنه که ولادیمیر پوتین از اینکه نیروهایش در جنگ اوکراین دستاورد چندان نداشتند متعجب شده باشه. هاینز همچنان گفته که به نظر نمیرسه که اهداف سیاسی پوتین در اوکراین تغییر کرده باشه، اما تحلیلگران استخباراتی در ایالات متحده فکر میکنن که او ممکن است اهداف نظامی کوتاه مدت خود را به طور موقت کاهش بده. جنگ ناموجه روسیه در اوکراین در ماه فوریه امسال آغاز شد و قبلا مقام‌های غربی گفتند که روسیه در جریان این جنگ با موانع فراوان برخورده و در چند ماه گذشته چند هزار سربازش کشته و زخمی شدند.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
دور حذفی جام جهانی فوتبال در قطر امروز با دو بازی ادامه می‌یابد. در بازی نخست تیم فرانسه با پولند ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان در استادیوم از تمامه شهر دوحه به مسافه هم می‌روند. با و در بازی دوم که ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان برگزار می شود، تیم انگلستان با سنگال رویارویی می کند. شب گذشته نیز دو بازی از مرحله حذفی برگزار شد که تیم آرژانتین 2-1 موفق به شکست دادن استرالیا شد و تیم هالند 3-1 آمریکا را شکست داد. با این پیروزی ها تیم های هالند و آرژانتین راهی 1/4 نهایی شدند. فردا شب نیز ژاپن در بازی نخست مقابل کرواسیا مسابقه می کند و در بازی دوم برزیل و کره جنوبی با هم رقابت خواهند کرد.
بیشتر از خبر.
و دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست در تازه‌ترین شماره خود مطلب را در مورد تصمیم طالبان برای متوقف کردن نشرات موج اف ام و متوسط رادیو آزادی و صدای آمریکا به نشر رسانده است. رادیوهای صدای آمریکا و آزادی بیشتر از 20 سال است که در مراکز 15 ولایت افغانستان روی موج اف ام و همچنان برای سراسر افغانستان روی موج متوسط نشرات داشتند. اما پس از اقدام طالبان برای قطع نشرات از این طریق، حالا رادیو آزادی روی موج کوتاه به پخش برنامه‌های خود ادامه می‌دهد. مقاله نویس در روزنامه واشنگتن پست در ادامه گفته است که رادیو هنوز هم وسیله مهمی برای پخش اخبار در افغانستان است، زیرا میلیون ها افغان که عمدتاً در روستاها زندگی می کنند سواد ندارند. روزنامه واکنش آماندا بنت، رئیس اجرایی بورد نشرات بین المللی امریکا و سایر مقامات را برداشت و به نقل از وی نوشته است: مردم افغانستان حق دارند از همه ی حقایق به شمول حقایقی که طالبان با سانسور کردن مطبوعات می خواهند جلو آن را بگیرند آگاه شوند. آماندا بنت همچنان گفته است: با این تصمیم به نظر می رسد که طالبان جلو دسترسی افغانها را به معلومات سانسور نشده می گیرند. در این حال جیمی فلای، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز گفته است: رادیو آزادی اصول ادیتوریال خود را به خواست طالبان تغییر نمی دهد. ما به اساس تجربه می دانیم که شنوندگان ما برای پیدا کردن ما تلاش زیاده می کنند. هیچ کسی نمی تواند به گونه کامل جلو حقیقت را بگیرد. و روزنامه فاینانشل تایمز در شماره اخیر خود تصویری از ظریفه غفاری، شاروال اسبق میدان وردک را به نشر رسانده و در مورد وی مطلب را نیز منتشر کرده است. در این مطلب به تلاش طالبان نیز اشاره شده که در ماه مارچ سال 2020 می‌خواستند ظریفه غفاری را از بین ببرند. در سالهای گذشته چندین بار علیه ظریفه غفاری سوء قصد صورت گرفته است و در یکی از این حملات پدر وی به قتل رسید. این روزنامه مشکلات و خطرات مسیر راه کابل تا میدان وردک را که ظریف غفاری به عنوان شاروال ولایت رفت آمد داشت نیز برشمرده است. در این گزارش به نقل از بانو غفاری، جزئیات حملاتی که در آن زمان بر وی در آن مسیر صورت گرفته بود ذکر شده است. روزنامه به نقل از ظریف غفاری به سایر مشکلات نیز اشاره کرده است که زنان افغان در اجتماع و خانه با آن روبرو هستند.
امروز 4 دسامبر برابر با 3 سالروز کشته شدن تیتسو ناکامورا، افغان ژاپنی اصل است. افرادی که از نزدیک با ناکامورا کار کردند میگویند که پروژه های ناتکمیل ناکامورا باید ادامه یابد. همزمان سفارت ژاپن در صفحه توییتر خود نوشته که کار پروژه های تیتسو ناکامورا جریان دارد و ژاپن به تلاش های خود ادامه خواهد داد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شماری از مردم خواهان تکمیل شدن پروژه های ناتمام تیتسو ناکامورا مشهور به کاکامورات هستند. انجینیر راحتگل زیارمل، شهردار پیشین شهر تورخم در نینگرهار و شخصی که از نزدیک با تیتسو ناکامورا مشهور به کاکامورات کار کرده، میگوید او رفته است، اما کارهای او باید تکمیل شود. و گفته وی ناکامورا در ولایت ننگرهار کارهای زیادی را انجام داده است.
او در ننگرهار کارهای زیادی کرد. کانال مروارید در سال 2010 افتتاح شد. کار کانال مروارید دوم در زمان مرگش ناتمام ماند. کانال مروارید دوم زمینهای ولسوالی کامه را آبیاری میکرد، زیرا او در ننگرهار به کاکا مراد معروف بود. مردم ننگرهار او را دوست داشتند. ناکامورا تابعیت افغانستان را گرفت و پس از گرفتن تابعیت هیچ کس تحمل زنده ماندن او را نداشت و او را مانند سایر افغانها کشتند.
ناکامورا حدود 20 سال مشغول کارهای خیریه در ولایت ننگرهار بود. او برای هزاران جریب زمین بایر منابع آبی فراهم کرد و از این طریق زندگی هزاران خانواده را تغییر داد. فهیم باشنده ولایت ننگرهار از خدمات کاکامورا یاد می کند و امیدوار است که پروژه های ناتمامش نیز تکمیل شود.
من فکر نمی کنم که دولت ها در 20 سال آینده مانند ناکامورا فعالیت های انجام دهند. همه ما افغان ها از کار و اقدامات تتسو ناکامورا سپاسگزاریم. باشد که خداوند یک چنین ناکامورای دیگری را در افغانستان پیدا کند.
در همین حال سفارت ژاپن در کابل به مناسبت سیومین سالروز کشته شدن ناکامورا در توییت نوشته است: امروز سیومین سالگرد درگذشت دکتر ناکامورا است. اگرچه وی متاسفانه درگذشت، اما پروژه های او توسط همکاران افغان و ژاپنی او ادامه دارد. ژاپن به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد. روح او هرگز نمی میرد. ما می خواهیم روش های او را به سایر نقاط افغانستان ببریم. دکتر تیتسو ناکامورا در 13 ماه قوس سال 1398 توسط افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد ننگرهار هدف گلوله قرار گرفت و شدت زخم در شفاخانه جان باخت. هدف قرار دادن او واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشت. پس از مرگ ناکامورا، مقامات محلی ننگرهار بنای یادبودی به نام او ساختند و جاده در ولایت خوست نیز به نام او نامگذاری شد. به همین ترتیب برنامه‌های متعدد به یادبود و قدردانی از فعالیت کاکامورا برگزار شد. گفته می شود که پس از مرگ ناکامورا، دخترش که عازم افغانستان شده بود، گفته بود با خانواده‌اش به افغانستان برخواهد گشت، اما سفرش بستگی به وضعیت امنیتی افغانستان دارد. اما تا به حال در پیوند به برگشت او به افغانستان گزارش نشر نشده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و دوستان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
زهرست مستوان صحبت میکنم. متاسفانه که رادیو آزادی شنیده نمیتونم. از صحبتی تا ساعت 11 میره، ساعت 11 نمیره. واقعا قضاوت متاثر است. ما از طالبا میخوایم تلفن رادیو آزادی همیشه بهتر قضاوت کرد. هیچ وقت دروغ نگفت و همیشه واقعیت گفت. ما شما میخوایم تلفن حتی زودتر رادیو آزادی را باز کنیم، چون حتی تمام مردم افغانستان شما خفه کردیم. ما بجز از رادیو آزادی هیچ چیزی دیگری نداریم.
ولایت هلمند که رادیو آزادی نیست، چه مشکل است و خبرش نویدیم که او رم بند کرده. خدا خیر پیش کنه. نه جورنالیست هستیش، نه میدیا خلاص است. چه قیمت از سری ما برادری چه زند هستی. ولیکن دو روز بسیار سبانی شدیم برادر از این شهر. یک شهر از اینه است که نه مطبعت میمانه، نه میدیا را میمانه. ولی ما مردم چی کنیم؟ مردم از خدا میکشه با خدا. یک نفر نیست که دست بزنه و زور لطکو بس که تو دایش هستیم، تو نفر جبه مقاومت هستیم. ولی رادیو آزادی خود نه تنگره، نه توپ، نه تیاره، خود جورنالیست هست. هر چی رکیم کل روز یک فکر ما دا دیگه بود برم از پیش ما گرفت. خیر دیگه امیره که زود پاهل کنین بست.
پیام من طالبان، اگر شما واقعا به تلاش می هستید که صداهایی که واقعا برای عدالت خواهی است، شما اونا را می خواهید متوقف کنید. هم رسانه ها تو رسانه ملی باشه که همیش چیزای واقعیت بیان نکنه. واقعا من وقتی که شنیدم که موج اف ام رادیو آزادی را اینا متوقف کردن، من متاثر شدم به اینکه چرا نظرهای اینا همیشه پوچ هست که همیشه در تلاش خاموش کردن رسانه است. خودم خیلی متاثر شدم، ولی خوشبختانه که ما تانستم که در دیگه هم باز مشاهداتشون هم خبرهای اینها و برنامه‌های اینها را بشنویم.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا باز هم با مطالب تازه در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.